رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر دوشنبه در واشنگتن است که برابر می شود با 12 شب دوشنبه در افغانستان. سرخط اخبار: کشته شدن یک زن افغان کارمند ملل متحد در قندهار، آغاز کار کمیسیون حقیقت یاب در مورد عوامل سقوط قندوز و تقاضای شورای امنیت از روسیه برای توقف حملات در سوریه. دوستان عزیز، در این برنامه بعد از اینکه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان شنیدیم، برنامه گنج شایگان خدمتتان تقدیم میشه. این برنامه یک ساعت قبل نشر شده بود و در جریان بازپخش آن از پذیرفتن تلفن های شما معذرت میخواییم. تفصیل اخبار رو از منجیلا سمیعی میشنوید. یک زن افغان کارمند دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما در شهر قندهار امروز از سوی افراد ناشناس به قتل رسید. این مقامات تایید کردند که افراد مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل صبح امروز در مسیر راه دفتر یونما بر خانم تورپیکه الفت، کارمند بخش جندر آن دفتر، گلوله‌باری کرده او را به قتل رسانیدند. یک منبع در دفتر ملل متحد که نخواست نامی از او ذکر شود گفت که خانم الفت 12 سال به این سو در بخش جندر در دفتر ولایتی یونما در ولایت قندهار کار میکرد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقام های محلی در ولایت بامیان می گویند که یک تیاره کوچک ترانسپورتی اردوی ملی افغانستان در دره فولادی آن ولایت سقوط کرده است. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، به صدای امریکا گفت که تیاره یاد شده دقایق پس از پرواز دچار سانحه شده و سقوط کرد که در آن از جمله 7 سرنشین 2 تن آنان کشته شدند. قبل از آن سقوط یک تیاره ناتو شام دوشنبه در کابل منجر به کشته شدن 5 سرباز خارجی شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تیاره آن پیمان در یک رویداد غیر جنگی سقوط کرده است و در اثر آن 5 عضو ناتو کشته و 5 عضو دیگر زخمی شده است. رسانه‌های بریتانیایی به نقل از وزارت دفاع آن کشور گزارش دادند که 2 نفر از کشته شدگان این رویداد سربازان بریتانیایی هستند. مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند شاهراه کابل قندهار بعد از ظهر امروز برای ترافیک بازگشایی شده است. ظفر بامیانی با شرح بیشتر.
مخالفین دولت صبح امروز در قسمت‌های مختلف شاهراه کابل قندهار برای ترافیک مانع ایجاد کرده بودند و قسمت‌هایی از پل و پلچک‌ها را انفجار داده است. مسئولین می‌گویند با آنکه مسیر این شاهراه بازگشایی شده است، اما سطح تهدیدات حمله مخالفین دولت بر مرکز شهر غزنی هنوز هم پابرجاست. امان الله حمیمی، والی غزنی، در کنفرانس مطبوعاتی عصر امروز گفت:
دیروز به این طرف که گویا در نقاط مختلف شهر خدمات بسازد کلام کردیم که در حدود 100-150-300 و می حدود در مناطق مختلف و می خواهند که شهر بالای شهر عمله بکنند. با کمال تاسف بدبختانه که در پایان شب که ساعتهای تقریبا 5:30 بود دمو حدود در دسته ناحیه در دسته نقطه شهر یا جنگ شروع کردن که خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی شما
مسئولین محلی غزنی میگویند که طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز بوده و هنوز هم در قسمت‌های از ولسوالی‌های قره‌باغ، دهیک، اندر، زنخان درگیری‌های پراکنده وجود دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در کنفرانس خبری امروز گفت در صورت نیاز از نیروهای خارجی برای سرکوب کردن مخالفین دولت در غزنی همکاری می‌خواهیم. باشندگان غزنی میگویند که طالبان مسلح آنان را تهدید کردند که از خانه‌هایشان بیرون نشوند و از سوی هم از ورود مردم بر مرکز شهر غزنی جلوگیری می کنند. امروز به دلیل تهدیدات مخالفین دولت اکثریت دکانهای شهر غزنی مسدود بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
کمیسیون حقیقت یاب که به خاطر ارزیابی عوامل سقوط قندوز تعیین شده امروز کارش را رسما آغاز کرد. این هیئت غیر دولتی است و 3 هفته وقت دارد تا عوامل داخلی و خارجی سقوط قندوز را ارزیابی نموده و نتیجه آن را برای رئیس جمهور ارائه کند. هیئت حقیقت یاب که به منظور بررسی عوامل سقوط قندوز به اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور تعیین شده است کارش را امروز آغاز کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان خواست تا به عوض تسهیل و میانجیگری ایصال میان حکومت افغانستان و طالبان کمک به آن گروه را متوقف سازد. آقای عبدالله امروز در جلسه شورای وزرا گفت موقف افغانستان در مسئله ایصال روشن است و برای ایجاد اعتماد متقابل نیاز است تا پاکستان در رابطه با قطع کمک با طالبان مسلح گام‌های عملی را بردارد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اداره اصلی امنیت روسیه میگوید که حمله دهشت افغانی را در مسکو از سوی شهروندان روسی خونسا کرده است. چندین تن از این شهروندان در سوریه توسط گروه دولت اسلامی آموزش دیده بودند. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه امروز گفت که به داخل آپارتمان در مسکو یورش بردند که در آنجا 6 تا 11 تن به فواصل معین زندگی میکردند. یک مرد فلسطینی با استفاده از چاقو بر یک منصوب پلیس اسرائیلی در مقابل دروازه ورودی شهر قدیمی بیت المقدس حمله کرده و سپس آن مرد هدف گلوله پلیس قرار گرفت. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
رویداد امروز تازه ترین حمله در موج از خشونت بین فلسطینیان و اسرائیلیان است. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که منصوبین پلیس سرحدی شبه نظامی اسرائیل شاهد رفتار مشکوک آن مرد بودند و دستور دادند که وی تلاشی شود.
آن دهشت افغان هدف گلوله قرار گرفت و در صحنه کشته شد. این به معنی آن است که تدابیر امنیتی در بیت المقدس در همین لحظه هم در اطراف شهر قدیمی و دروازه های مختلف نافذ است.
به گفته این سخنگو آن مرد به یک منصوب پلیس با چاقو حمله کرده بود، اما پلیس واسکت محافظتی بر بدن داشت و زخمی نشد.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به اتهامات محکوم شده است که شامل جاسوسی می باشد. محمد هاشم بیبزاده با جزئیات بیشتر این خبر.
این گزارش از قول غلام حسین محسینی اژه‌ای سخنگوی قوای قضاییه ایران نقل شده است، اما یگانه جزئیاتی که درباره این حکم نشر شده است این است که رضاییان و وکیلش می توانند در ظرف 20 روز استیناف طلب شوند. وکیل آقای رضاییان در مورد تایید محکومیت چیزی نگفته و نه در مورد این گزارش اظهار نظر کرده است. مارتین بارون، محرر ارشد واشنگتن پست، این حکم را بی عدالتی ظالمانه خوانده و گفته است که این روزنامه با خانواده رضاییان مشغول کار است و یک تیم حقوقی در صدد استیناف طلبی فوری با این خبرنگار آمریکایی می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شورای امنیت امروز از روسیه خواست تا به گونه فوری حملات نظامی خود را در سوریه متوقف سازد. وزارت دفاع روسیه می گوید که تیاره های نظامی آن 53 منطقه را در سوریه طی 24 ساعت گذشته هدف قرار داده است. روسیه ویدیوهای اینترنتی را پست کرده که آن را حملات هوایی علیه یک کمپ آموزشی دولت اسلامی در ولایت ادلیب و تأسیسات زیرزمینی دولت اسلامی در ولایت لازقیه توصیف کرده است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی امروز گفت که اقدام نظامی روسیه در سوریه دارای عناصر قابل نگرانی بوده و می تواند وضعیت را تغییر دهد. تفسیر بیشتر از صفیه حساس.
فدریکا موگرینی پیش از ملاقات وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ گفت که اقداماتی که بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی روی دست گرفته شده است باید به وضوح علیه آن گروه و سایر دهشت افغانان انجام شود که ایالات متحده آنان را من حیث تروریست شناسایی کرده است. روسیه برای هدف قرار دادن مواضع مخالفین حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با انتقادات غرب مواجه است. این مقام اتحادیه اروپایی باورمند است که روسیه، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده بر اساس فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد و چوکات کاری ملل متحد هدف مشترک دارند، اما اقدام آنان در این راستا باید هماهنگ